آنت خلع سلاح می شد. در قیاس آن کودک ناتو او جنس نیرومند بود، با همان کودنی جنس نیرومند که از نیروی خود شرم دارد و در پی آن است که کاری کنند تا آن رو برو ببخشند. زورآزماییشان برابر نبود، بچه فریبش می داد. با این همه مارک بازیگر حیله سازی نبود که در پی ریشخند و تفریح باشد. مانند پدر بزرگ خود طبیعت چندگانه ای داشت. کمتر کسانی توانسته بودن آن طبیعتی رو که زیر نقاب ریشخند آمیز ریویر پیر نهفته بود ببینند. هزل بیباک و اشتهای کامجویی برخی زنبارگان گاه بر فاجعه‌ای پرده می کشد. راول غرقاب‌های تیره‌ای در زندگی داشته بود که نشانش نمی داد. زیر سرپوش خنده کمی هرزه گلوایی بیش از آنچه گمان رود از این غرقاب ها هست. هر کسی اون رو برای خود نگه می دارد. آنت که غرقاب هایی برای خود داشت، راز آن رو هرگز با پدرش در میان ننهاده بود. خود نیز غرقاب های پدرش رو نشناخته بود، همچنان که از آن پسرش رو هم نمی بایست بشناسد. هر کدام در چهار دیواری زندگی درونی خود می ماندند. آذر می شگرف. از برملا کردن رذیلت ها و خواهش های نفسانی خود کمتر شرمنده می شدند. راول آن رو به رخ همه می کشید تا از نمایش جنبه فاجعه بار روح خود. از این فاجعه روح مارک نصیبی نداشت. بچه‌ای که تنها بی برادر و همدم زندگی می کند، وقت آن دارد که در این سردابه های زندگی پرسه بزند. در خاندان ریویر سردابه ها بس گود و بس پهناور بود. مادر و کودک می توانستند در آن به هم برخورد کنند، ولی آنها یکدیگر را نمی دیدند. بارها از کنار هم گذشتند و در آن حال گمان می کردند که از هم بسیار دور هستند. چشمان هر دویشان بسته بود. آنت رو دیو سودا که پیوسته در چنگش داشت چشم می بست و بچه رو خودخواهی طبیعی سن و سالش. هر دو در تاریکی گرفتار، ولی مارک هنوز تنها در مدخل سردابه بود. مانند آنت راه بیرون شدن نمی جست و خود رو به دیوارها نمی زد. او روی یکی از پله های نخستین چون باتمه نشسته بود و آینده رو در رویا می دید و چون زندگی رو نمی توانست برای خود توضیح دهد، از خود آن رو می ساخت. مارک برای رسیدن به دیوار هراسناکی که من وحشت زده در برابر آن رم می کند، نمی بایست پر دور برود. دیوار مرگ از همه سو سر برآورده. بیماری گوی جاده‌ای بود که از کنارهای آن می گذشت. جستن گذرگاهی از میان آن بیهوده بود. دیوار ستبر بود و رخنه هیچ نداشت. لازم نبود کسی به مارک بگوید که چنان دیواری هست. خود بیدرنگ در تاریکی مانند اسبی یال و دم برانگیخته خرناسه کشیده بود. با کس چیزی از آن نمی گفت. هیچ کس با او از آن دم نمی زد. همه با هم سازگاری داشتند. آنت همچون زنان جوان امروزی مربی بدی بود و او که در روزگار دختری از فن تربیت بسا چیزها شنیده بود و به رغبت با لحنی پرشکوه در بارش سخن می گفت، برای شیوه پرورش بچه اهمیت بس بیشتری قائل بود تا مادران روزگاران پیش که کورکورانه عمل می کردند. ولی او پس از بچه دار شدن خود را در برابر هزاران صورت غافلگیر کننده زندگی ناتوان میافت. از گرفتن تصمیم عاجز بود. برای خود نظریه هایی به هم میافت که به اجرا در نمی آورد یا پس از نخستین آزمایش ها از آن دست می کشید و در پایان همه چیز رو به امان خدا رها می کرد و کار رو به غریزه می سپرد. مسئله مذهب از آنهایی بود که نگرانش داشته بود، بیان که توانسته باشد به یک راه حل عملی برای بچه دست یابد. بیشتر دوستان زمان جوانیش دختران بورژوازی ثروتمند و جمهوری خواه با مذهب مادران خود پرورش یافته بودند، اما از جانب پدر مذهبی نداشت و آنان حتی برخورد این دو استنباط رو حس نمی کردن. این دو مانند بسا مقوله های متضاد دیگر در محافل بالا با هم سازگاری دارند، زیرا هیچ عاطفه‌ای در آن از بعد سوم برخوردار نیست. خود آنت به کلیسا همان گونه رفته بود که به دبیرستان. در نخستین مراسم اشای ربانی همان گونه شرکت جسته بود که در امتحانات نهایی متوسطه، با دقت و هوشیاری اما بی هیجان. مراسمی که او در کلیسای محله ثروتمند خود درش حضور می‌یافت، در دیدش چیزی در حد دید و بازدیدهای عیانی می‌نمود و اینک که خود را از آن محافل بیرون کشیده بود، خود را از این مراسم هم رها ساخته بود. اجتماع معاصر که کلیسایی که از ستون‌های بزرگ آن است، چنان به خوبی توانسته است نیروهای بزرگ انسانی رو از طبیعت خود بگرداند و سرد و بی‌مزه‌شان سازد که آنت که قنای ایمانش برای من صد زن مؤمن میچربید، گمان میکرد که مذهبی نیست، زیرا اون مذهب رو با لغلغه دعاخانی و آن مراسم بیگانه و کهنه شده‌ای اشتباه میکرد که برای توانگران تجمل روحی است و برای بینوایان فریب تسلی دهنده چشم و دل است و پایه‌های بدبختیشان رو و بنیاد اجتماع رو استوار می‌دارد. آنت از هنگامی که ترک اعمال مذهبی گفته بود، هرگز نیازی بدان احساس نکرده بود. پی نمی برد که همان جهش های پرتوان وجدان و آن حدیث نفس سوداییش خود اقامه نماز است. آنت در صدد بر نیامد که آنچه رو که خود از آن چشم می پوشید به پسرش بدهد. شاید هم اگر از غرایب روزگار سیلوی این مسئله رو پیش نمی کشید چون این چیزی برایش مطرح نمی شد. سیلوی که خود بیش از یک گنجش که پاریسی اعتقاد به مذهب نداشت نمی توانست خود رو بی میانجیگری کلیسا شوهردار بداند و در نظرش ناروا می نمود که آنت پسر خود رو غسل تعمید ندهد. آنت در اندیشه آن نبود، با این همه بدان نیندیشید و کار تا آمدن جولیان و همینجا ماند. این که جولیان ایمان داشته باشد و بدان عمل کند ایمان رو به آنت باز نمی داد، ولی آن رو در دیدهش شایان احترام می نمود و همین توجه او رو به مسئله ای که از آن غفلت کرده بود معطوف ساخت. چه می بایست برای مارک بکند؟ به کلیسایش بفرستد؟ مذهبی رو که خود بدان ایمان نداشت به وی بیاموزد؟ آنت از جولیان پرسید و او از آن رمیده گشت. به قوت لزوم آموختن حقایق یزدانی رو به بچه تایید کرد. ولی اگر برای من اینها حقیقت نباشد، در آن صورت اگر مارک پرسشی از من بکند باید به او دروغ بگویم. دروغ گفتن نه، اما اگر در نفع اوست باید گذاشت که ایمان داشته باشد. نه، به نفع او نمیتواند باشد که من گولش بزنم، زیرا اگر به آن پی ببرد دیگر من چه اعتباری خواهم داشت؟ آیا حق با او نخواهد بود که سرزنشم کند؟ دیگر به گفته من باور نخواهد کرد و من از کجا بدانم که این ایمان آموخته بعدها مزاحم رشد حقیقیش نخواهد شد؟ اینجا جولیان گره به ابرو میافکند و آنت با شتاب رشته سخن را عوض میکرد. با این همه چگونه میبایست رفتار کرد؟ او که نمیتوانست بدان گونه که برخی دوستان پروتستان به وی سفارش میکردند آموزش هایی درباره همه مذاهب به پسرش بدهد و بگذاردش که پس از رسیدن به 16 سالگی خود انتخاب کند. آنت قاه قاه می خندید. چه دریافت شگرفی از مذهب که گویی موضوعی است برای گذراندن امتحان. سرانجام آنت هیچ کاری نکرده بود. با مارک به گردش می رفت، به کلیساها داخل می شد، در گوشه می نشست و جنگل سربرکشیده پیل پاهای بلند سنگی رو، روشنایی بیخته ای رو که از شیشه های رنگی پنجره ها به درون می تراوید و سرود های دوردست نیایش را و سفره های سفید ارغنون را همراه او تحسین می کرد و این گوی آبتنی در رویا و مراقبه بود. مارک بدش نمی آمد که بدین سان دست در دست مادر داشته گوش به دهد و زمزمه کند. احساسی نرم و شیرین، گرم تا اندازه ای لذت بخش، آری، اما به شرط آن که پر به درازا نکشد. این خواب زدگی احساسی ملولش میکرد. نیاز به جنب و جوش، نیاز به اندیشیدن درباره چیزهای مشخص داشت. مغز کوچکش در کار بود و این انبوه مردم رو که در نماز بودند و مادرش رو که نیایش نمیکرد میدید و تمیز میداد و بیان که چیزی بر زبان آرد نتیجه گیری هایی میکرد. به ندرت چیزی میپرسید، خیلی کمتر از بیشتر کودکان، زیرا غرور بزرگی داشت و میترسید سخنانی ساده لوحانه بر زبان آرد. با این همه پرسید مامان خدا چه چیز هست؟ آنت در پاسخ گفت نمیدانم نازنینم. گفت پس چه میدانی تو؟ آنت لبخندی زد و او رو بر سینه فشرد و گفت این رو میدانم که دوستت دارم. ها بله، چیزی پیش پا افتاده، مارک این رو میدانست، ولی برای همچو چیزی دیگر آمدن به کلیسا لزومی نداشت. مارک نرم دل نبود و از گیجی و سردرگمی روحی که این زنها در آنجا خوش میکنند هیچ خوشش نمیآمد. آنت همین که بچهش رو در کنار خود داشت و چندان گرفتار دلواپسی های مادی نبود و در میان کارهایی که پی در پی هم به سراغش می آمدن از یک ساعت فراغت برخوردار می گشت دیگر خوشبخت بود و نیازی بدان نداشت که خدا رو خیلی دور از خود بجوید. خدا در قلبش بود. ولی شاید مارک چنی می پنداشت که در قلبش خود او یعنی مارک بود و باقی همه جفنگ بود. می باید فکر روشن داشت. خدا به راستی چه بود؟ آن مردی که آنجا با دامن دخترانه و روپوش زربفتش در برابر محراب بود؟ آن دربان سوئیسی با عصا و با ماهیچه‌های برجستش؟ آن تصویرها با چنان رنگ‌آمیزی‌های خام، یکی در هر نمازخانه که صورته که لبخندی نرم و نازک به خود زدن، مانند خانم‌های آماده بوسی که مارکیش دوستشان ندارد؟ مامان بریم. آنت گفت مگر این چیزها قشنگ نیست؟ مارک گفت چرا، تا اندازه‌ای بریم به خانه. خدا چه چیزی بود؟ مارک دیگر اصرار نورزیده از مادرش نپرسیده بود. بزرگترها وقتی که اقرار به ندانستن چیزی می کنند از آن روز که علاقهی بدان ندارند. مارک وارسی مختصر خود رو به تنهایی دنبال کرد. پارهی دعاها که می شنید ای پدر ما که در آسمانید، و این تخصیص جای شک رو در زیرکترین بچه های معاصر برمی انگیخت، زیرا که برایشان آسمان در کار آن بود که میدان تازهی برای ورزش گردد. کتاب مقدس که مانند دیگر داستانهای کهنه با کنجکاوی ملالامیز ورق زده می شد، برخی پرسش ها که می کرد و برخی پاسخ ها که از اینجا و آنجا با سبکسری قاپیده می شد. خدا موجودی نادیدنی که جهان را آفریده بود، حرفیست که می زند. داستانی بس دور که روشن هم نیست. مارک مانند مادرش بود، خدا برایش جالب نبود، یک پادشاه بیشتر یا کمتر، اما آنچه برایش جالب بود هستی خودش بود و آنچه آن رو تهدید میکرد و آنچه بس پس از آن بود. پاره گفتگوهای ابلهانه که در خانه سیلوی در حضور مارک در گرفته بود نسبتاً خیلی زود توجهش رو برانگیخت. چه لذتی میبرند این دخترها از لرزه‌ای که بر تنشان مینشیند وقتی که از تصادم‌ها، از مرگ‌های ناگهانی، از بیماری‌ها و به خاک سپردن‌ها سخن میگویند و سپس بیش از پیش چهچهه میزنند. مرگ تحریکشان میکرد. غریزه حیوانی بچه به شنیدن نام مرگ سر بر میداشت. در این باره او به رغبت آماده بود که از مادرش سوال کند، ولی آنت که در آن هنگام از زندگی خود بسیار تندرست بود هرگز از مرگ سخن نمیگفت و هرگز پروای آن نمیکرد. کارهای دیگری داشت. میبایست معاش پسرک خود رو به دست بیاورد. وقتی که از بامداد تا شام میباید به فکر همچون جهانی بود، آن جهان نوعی تجمل مینماید. آن جهان تنها هنگامی جنبه اساسی پیدا می کند که کسانی که دوستشان داریم به آن سو رفته باشند. آنت پسرش اینجا بود. تازه اگر او رو از دست می داد دیگر نه زندگی برایش ارزشی داشت نه مرگ. آنت بیش از آن سودایی بود که بتواند به جهانی غیر مادی دلخوش کند، به جهانی بدون جسم و تن محبوب.
مارک مادر خود را نیرومند و بیباک می دید، سرگرم کار خیش، بی دغدغه درباره چیزهایی که مارک از آن می ترسید و او شرم داشت که ناتوانی خود را در بیان آورد.
از این رو می بایست که خود به تنهایی به یاری خود برخیزد. کار آسانی نبود، ولی می توان باور داشت که بچه خود را گرفتار مسائل بغرنج اندیشه نمی کرد. موضوع رو به ابعاد خاص خود باز می آورد. مرگ آن بود که دیگران ناپدید می شدند. بگذار ناپدید شوند. امریست مربوط به خودشان. ولی من آیا من می توانم ناپدید بشوم؟ سیلوی یک بار در حضور او گفت: خب دیگه همه ایمان می میریم. مارک پرسیده بود: من هم؟ سیلوی خندید و گفت: او تو هنوز وقت داری. مارک گفت: چقدر؟ سیلوی گفت: تا وقتی که پیر بشی. ولی مارک بسیار خوب می دانست که بچه ها رو نیز به زیر خاک می کنند. از آن گذشته او اگر هم پیر باشد باز خودش هست. مارک روزی خواهد مرد. دیگر دوچار وحشت شده بود. آیا وسیله‌ای برای سرباز زدن از مرگ نیست؟ میباید جایی چیزی همچون میخی در دیوار باشد که بتوان بدان آویزان شد، دستی که بتوان گرفتش. من نمیخواهم ناپدید بشوم. و درست نیاز به چنان دستی میتوانست او رو مانند آن همه کسان دیگر به سوی خدا بازارد، به سوی آن دست دراز شده که دلهوره آدمیان درون تاریکی جهان دست. ولی اینکه مادرش به نظر نمی رسید در جستجوی چنان تکیگاهی باشد کافی بود تا اندیشهش رو از آن دور بداند. مارک حتی هنگامی که از آنت انتقاد می کرد زیر نفوذ رفتار و کردارش بود. اینکه آنت به رغم آنچه در انتظارش بود توانسته باشد آرام بماند خاطر مارک رو آسوده نمی کرد، ولی ناگزیرش می ساخت مانند مادر راست بایستد. هرچند هم که او پسرکی عصبی و لاغر و اندکی ترسو بوده باشد، پسر آنت بودن باز کم چیزی نیست. حال که او با همه زن بودنش ترسی ندارد، پس من هم نباید ترسی داشته باشم. چیزی که بود در اختیار او نبود که مانند بزرگترها به مرگ نیندیشد. اندیشه می آید و می رود، نمی توان مانعش گشت. خاصه شب وقتی که خوابت نمی گیرد، خب آن وقت می باید با آن اندیشید و نترسید. انسان وقتی که می میرد در چه حال است؟ طبعا مارک هیچ وسیله‌ای برای دانستنش نداشت. او را از دیدن هر گونه منظره مرگ برکنار داشته بودند. تنها برخی تصویرهای موزه ها. مارک در تخت خواب کوچک خود راست دراز کشیده بر دیوارهای تن خود دست می‌کشید. چگونه می‌توان دید؟ یک گفتار بی احتیاطانه وجود پنجره‌ای رو درست در همان نزدیکی بر او آشکار کرد. پنجره‌ای که بر غرقابی که با چندان اشتیاقی می‌خواست در آن نگاه کند باز می‌شد. یک روز تابستان مارک دم پنجره وقت می‌گذراند. مگس‌ها رو می‌گرفت و بال‌هاشون رو می‌کند. خوشش می‌آمد ببیند چگونه دست و پا می‌زنند. البته قصدها نداشت که آزارشان دهد، با ایشان شوخی می‌کرد. بازیچه‌های زنده‌ای بودند که شکستنشان هزینه‌ای در بر نداشت. مادرش او رو در این کار غافلگیر کرد. با خشونت خاص خود که نمیتوانست بران چیره شود، شانه های او رو گرفت و تکان داد و فریاد زد که پسرک پس فطرت و نفرت انگیزیست. مارک گفت: خودت اگر بازوهایت رو بشکنن چه میگویی؟ آنت گفت: خودت اگر بازوهایت رو بشکنن چه میگویی؟ مگر نمیدانی که این جانورها مثل خودت رو درد میکشند؟ مارک وانمود کرد که میخندد، اما سخت جا خورده بود. او بدین امر نیندیشته بود. این جانورها مثل خود او بودند. نه که دلش بسوزد، هیچ میلی به دل سوزاندن نداشت، ولی اکنون اونها رو با چشم دیگری میدید. چشمانی نگران، دقیق، دشمنانه. اسبی که در کوچه میافتاد، سگی له شده که فریاد میکشید. مارک در کمین این همه بود. نیاز به دانستن در او نیرومندتر از آن بود که بگذارد ترحم در او بیدار شود. مارک از زمستانی بی سرما و بی آفتاب ناتوان گشته بود، زمستانی خاکستری رنگ و مرطوب با گریب‌های بی‌آزار و دامگستر که رنگ رویش رو به کلی مکیده بود. مادرش به هنگام عید فصح در دره بیور یک اتاق روستایی به مدت 15 روز کرایه کرد. در آنجا تنها یک تخت خواب بزرگ برای او و بچه‌اش بود. مارک این رو خیلی دوست نداشت، ولی کسی عقیده‌اش رو در این باره ها نمی‌پرسید. خوشبختانه روزها او تنها بود. آنت برای کارهای خود به پاریس برمیگشت و او را زیر مراقبت صاحبخانه‌های خود می‌گذاشت که مراقبتی هم از او نمی‌کردند. مارک زود جیم می‌شد و به دشت و صحرا می‌زد. کارش نگاه کردن و کاویدن بود. می‌کوشید در جانوران و در هر چیز به رازی که به خودش مربوط می‌شد دست بیابد، زیرا او همه چیز را در طبیعت به خود باز می‌آورد و به خود ربط می‌داد. در بیشه‌ها پرسه می‌زد، از دور هیاهوی گروهی بچه‌ها رو می‌شنید. مارک خواستار معاشرت پسرهای دیگر نبود، زیرا زور به اندازه کافی نداشت و با این همه دلش می‌خواست که بر دیگران مسلط باشد. هرچه باشد باز به سویشان جلب شد. نزدیک رفت و دید که 5-6 کودکند که گرد گربه مجروحی حلقه زدند. تیره پشت حیوان در هم شکسته بود. بچه‌ها از سر بازی او رو می‌جنباندند و آزارش می‌دادند و نوک چوب دستی‌های خود رو به تنش فرو می‌کردند. مارک بیان که هیچ بیاندیشد به سوی آن گروه دوید و مشت‌ها را به کار انداخت. کودکان پس از آنکه از این غافلگیری باز آمدن او را کتک زدند و هو کردند. مارک عقب نشست، ولی در چند قدمی آنجا پشت درختان پنهان شد و گوش‌های خود را با انگشت گرفت. نمی‌توانست تصمیم به رفتن بگیرد. بازگشت، بچه‌ها ریشخند کنان صدایش زدند که آهای لند هور، می‌ترسی؟ یکم بیا ببین چه جور جان می‌کند. مارک آمد، نمیخواست ترسو جلوه کند و از آن گذشته میخواست ببیند. حیوان با چشمی ترکیده و تا نیمه از حدقه به در شده به پهلو خابیده بود و از کمر به پایینش خشک شده از هم اکنون مرده بود. نفس میزد و پهلویش بر میامد و در حالی که از بیچارگی میغرید میکوشید تا سرش رو بلند کند. نمیتوانست بمیرد. بچه ها در پیچ و تاب بودند. مارک نگاه میکرد و بر جا خشک شده بود و ناگهان سنگی برگرفت و با خشمی دیوانه‌وار بر سر حیوان کوفت. فریادی خراشنده دلش رو سوراخ کرد. مانند دیوانگان کوفت، قوی تر کوفت و هنوز می کوفت که کار به آخر رسید. بچه ها به ناراحتی نگاهش می کردند. یکی از ایشان کوشید شوخی کند. مارک که انگشتان خونالودش همچنان سنگ رو می فشرد، با رنگ پریده، ابروان در هم رفته و نگاه بدخواه و لبان لرزان به آنها خیره شده بود. بچه ها پی کار خود رفتند. مارک می شنیدشان که از دور می خندند و سرود می خوانند. با دندانهای به هم فشرده به خانه باز آمد و در خانه چیزی به کس نگفت، اما شب در بستر خود فریاد کشید. آنت او رو در میان بازوان خود گرفت. پیکر نرمش می لرزید. گفت: چه خواب بدی سین فرشته من، چیزی نیست. و مارک با خود می اندیشید: من کشتمش، دیگر می دانم که مرگ چیست. غرور هراس انگیز دانستن، غرور کسی که دیده است و نابود کرده است، و باز احساس دیگری که مارک نمیتواند بفهمد، احساس وحشت زدگی و کشش، رشته شگرفی که کشته و کشنده رو، انگشتان خونالود و سر در هم کوفته رو پیوند میدهد. این خون کدام یک از آن دوست؟ حیوان دیگر درد نمیکشید. آخرین دلهره های مارک هنوز بر جا بود. خوشبختانه در این سن و سال هوش آدمی نمیتواند برای مدتی دراز در یک اندیشه چنگ بیاندازد. این اندیشه اگر مارک میبایست بدان اختصار کند خطرناک میبود، اما تصویرهای دیگری از برابرش گذشتند و جریانشان از التهاب مغزش کاست، ولی آن مفهوم در جرفای آن ماند. حضورش دورادور از طریق فروخهای تیره و حبابهای سنگینی که از میان لای و لجن تای جو بالا میامد دانسته میشد. زیر پوسته نرم هستی، هسته سفتی نهان بود. مرگ، نیرویی که میکشد، مرا میکشند و من میکشم. من نمیخواهم بگذارم که مرا بکشند. هر که زورش چربید من مبارزه می کنم. غرور، غرور تیره و تاری که همچون زره نگه دارنده ناتوانی اوست. این فولاد رو او از کجا به دست آورده است؟ جز از همین مادر که او به سبب تظاهرات محبتش حقیر می شمارد و نیز به سبب آنکه خود او به بازیش می گیرد. مارک از این نکته بی خبر نیست. حتی در روزگاری که سیلوی رو به سبب نوازش‌هایش ترجیح می‌داد، پی به برتری آنت می‌برد و شاید از اوست که مارک تقلید می‌کند. اما در برابر اشغالگری این شخصیت که بیش از اندازه دوستش دارد، جا بر او تنگ می‌کند و تهدیدی برای زندگی اوست، ناچار است که از خود دفاع کند. مارک در برابر مادر خود سلاح به دست می‌گیرد و او را دور نگه می‌دارد. برایش مادر نیز دشمن است. سیلوی از افق دید پنهان شده بود. پس از گذشت نخستین ماه‌های آزردگی، به اندیشه دشواری‌هایی که خواهرش با آن دست به گریبان بود، نیش پشیمانی در دلش می‌خلید. منتظر بود که آنت بیاید و از او یاری بخواهد. سیلوی آن را از او دریغ نمی‌داشت، اما خود در این کار پیش دستی نمی‌کرد. و آنت آماده بود که هر چهار دست و پایش را ببرند و از او یاری نخواهد. هر دو خواهر لجوج بودند. همدیگر را در کوچه دیده بودند و از یکدیگر پرهیز کردند. ولی آنت یک بار که اودت کوچولو را همراه یکی از کارگران سیلوی دید، نتوانست در برابر جهش محبت خود ایستادگی کند. بچه را در بازوان خود گرفت و غرق بوسش کرد. از جانب دیگر سیلوی هم یک روز مارک رو دید که میگذرد. از دبستان برمیگشت و به نظر نمی آمد که خاله اش رو میبیند. سیلوی رو نگه داشت و گفت: خب تو دیگر مرا نمیشناسی؟ و باور نمیتوان کرد که آن حیوانک برای آن که بگوید سلام خاله، سر و روی خشکی به خود گرفت. مارک به تنهایی موقعیت رو سنجیده بود و منصفانه باشد یا نه، بهتر آن دیده بود که جانب مادر رو بگیرد. My country right or wrong؟ سیلوی نفسش بند آمد. پرسید: بگو ببینم حالتان خوب است؟ مارک به سردی جواب داد: حال من خیلی خوب است. و سیلوی نگاهش کرد که با سر و روی جدی و خوش، در حالی که از این تلاش تحمیلی سرخ گشته بود، دور می شود. سر و وضعش مرتب بود، رخت برازندهی به تن داشت. فسقلی، حال من خیلی خوب است. سیلوی دستش می‌خارید که سیلیش بزند. اینکه آنت توانسته باشد بی او گلیم خود را از آب بکشد، با بعد دلتنگی‌هایش می‌افزود. ولی او از هیچ فرصتی برای شنیدن حرفایی درباره آنت غافل نمی‌ماند و از اندیشه آنکه او را در زندگی راه ببرد دست نمی‌کشید. و اگر در عالم واقعی نمی‌توانست از عهده چنین چیزی برایت دست کم بگذار در اندیشه باشد. او از زندگی پرمشقتی که خواهرش می‌گذراند بی‌خبر نبود و بی پی نمی‌برد که آنت برای چه خود رو بدان محکوم می دارد. به اندازه کافی او رو می شناخت تا بداند که زنی از قماش او برای چنین سختگیری اخلاقی و چنین تویی دستی از شادی ساخته نشده است. چگونه می توان طبیعت رو به دینسان زیر فشار گذاشت؟ چه کسی ناگزیرش می کرد که در بیوگی به سر برد؟ اگر هم شوهری در کار نبود، کم نبودن دوستانی که با خوشحالی آماده باشند بار رنجش را سبک کنند. شاید اگر آنت بدان رضا میداد، سیلوی از ارج و احترام خود درباره خواهر میکاست، ولی او رو به خود نزدیکتر حس میکرد. تنها او نبود که از کار آنت سر در نمی آورد. خود آنت هم از انگیزه های زندگی راهبانه و از آن ترس رمنده خوی خود بهتر سر در نمی آورد. ترسی که برانش میداشت تا هر وقت که نه حتی امکان بلکه اندیشه یکی از آن شادی های طبیعی پیش می آمد که هیچ قانون دینی یا اجتماعی نمی توانست از آن منعش کند، خود رو باز پس بکشد. آنت با اخلاق کلیسایی اعتقاد نداشت و یا و آیا مگر او صاحب اختیار خود نبود؟ از چه من ترس دارم؟ از خودم. غریزه اش رو فرید نمی‌دهد. برای همچو سرشتی پربار سوداها و آرزوها و شهوانیتی کور، هیچ لذتی معصومانه نیست، هیچ بازی سرسری نیست. کمترین برخورد می‌تواند آنت رو اسیر نیروهایی کند که دیگر در اختیار او نباشند. از هم اکنون او با نااستواری پایه‌های اخلاقی خود که نتیجه برخوردهای کوتاه گذشتهش با عشق است اعتراف دارد. خطر امروز شدت دیگری خواهد داشت. آنت نخواهد توانست مقاومت کند. اگر خود را به دست لذت بدهد، همه هستیش از جا کنده خواهد شد. دیگر ایمانی که بدان نیازمند است برایش نخواهد ماند. چه ایمانی؟ ایمان به خود؟ غرور؟ نه، ایمان بدان چیز وصف ناپذیر، بدان چیز خدایی که در اوست و او می‌خواهد تا آن را آلوده ناگشته به پسرش منتقل سازد. زنی مانند او بیرون از انضباط بی کم و کاست زناشویی جز دو راه در برابر خود ندارد: یا سختگیری مطلق اخلاقی و یا وادادن خود به غرایز سودایی. همه یا هیچ. و با این همه، به رغم جهش‌های شور والامنش خود، چند ماهی است که این دلهره بر گلویش چنگ انداخته است. زندگیم رو دارم از دست میدم. بار دیگر مارسل فرانک پیدا شد. تصادف او رو بر سر راه آنت آورد. او دیگر به آنت نمی اندیشید، اما از یادش هم نبرده بود تجربه های عاشقانه کم نداشته بود و این تجربه ها بر قلب انعطاف پذیرش اثر چندان عمیقی به جا نگذاشته بود. همچون خراش های نازکی که با ناخن داده شود، گرد چشم های زیرکش چند چین سبک پدید آمده بود. ولی خستگی تا اندازه‌ای و نیز تحقیری مهربانانه برای شکارهای آسانش و برای خود شکارگر. همین که مارسل بار دیگر آنت رو دید، احساس پیشین خود رو باز یافت. شادابی و یقین این که این مرد شکگرای از همه چیز باز آمده رو به خود جلب می کرد، او آنت رو با چشمان خود می کافید. آنت نیز سفرها کرده، کشورها دیده بود. در جرفای نگاهش فروخهایی بود فروکشیده، موجهایی برخواسته از حرکت کشتی در آب و کشتیهایی در هم شکسته. ولی آنت اینک آرامتر می نمود، مطمئنتر به خویش، و بار دیگر حسرتی به دل فرانک نشست از این همزه پاکیزه و تندرست که تا کنون دوباره از چنگش بدر رفته بود. اما هنوز خیلی دیر نشده بود، آن دو هرگز تا این اندازه به نظر نمی رسید که به سازش نزدیک باشند. مارسل فرانک بیان که پرسشی کنند، توانست پنهانی از منابع درآمد و از اشتغالات آنت سر در بیاورد. پس از اندکی کاری با مزد نسبتاً خوب برایش فراهم کرد. طبقه بندی فیش ها برای فهرست یک کلکسیون خصوصی از آثار هنری که خودش می بایست ترتیب دهد و این یک دستاویز طبیعی بود تا در هفته چند ساعتی با آنت به سر برد. آنها می توانستند در این حال کار کنند و با هم در گفته شنود باشند. یگانگی پیشینشان به زودی باز برقرار گشت. مارسل هرگز از آنت درباره زندگی از چیز نمی پرسید، ولی از خودش برای آنت حکایت می کرد و این بهترین وسیله بود تا بداند که آنت چه می اندیشد. تجربه های زندگی عاشقانش موضوع های گوناگونی برای گفتگو در اختیارش می گذاشت و او خود از گفتنش لذت می برد. دوست داشت آنت رو رازدار تیبت آمیز خود کند. گیرم که اندکی در پی سرزنش وی باشد. خود نخستین کسی بود که به ریش خود می خندید، همچنان که به ریش همه چیز. آنت هم اعترافات بی پردهش رو خنده کنان می شنید، زیرا درباره همه آنچه به خودش مربوط نبود فکری آزاد داشت. اما این نکته رو مارسل به نحو دیگری در می یافت. او از دیدن آنکه آنت دارای چنان درک شادمانه است و از آنکه درباره زندگی چنان سهل انگار است لذت می برد. دیگر از آن فضل فروشی اخلاقی و از آن بیمدارایی دخترانه که تقوای کوته بینش کرده بود در او اثری نمی دید. در اثنایی که آن دو برداشت های طنزآمیز خود رو با هم در میان می نهادن، مارسل می اندیشید که خوب خواهد بود اگر چنین دوست تیزهوشی رو به خود پیوند دهد و در ماجرای زندگی با وی شریک شود. چگونه؟ به هر گونه که آنت بخواهد، خواه معشوقه خواه همسر، به میل خودش. مارسل دوچار پیش‌داوری نبود. همان گونه که به آبستنی بیرون از ازدواج آنت اهمیتی نداده بود، غم برخوردهایی رو که شاید آنت از آن پس داشته بود نمی‌خورد. مارسل او رو با مراقبت پرتوقع خیش شکنجه نخواهد داد و درباره زندگی نهفته آنت کنجکاوی نداشت. هر کسی خود داند و رازهای خود خود داند و سهمش از آزادی. او در زندگی مشترک جز این از آنت نمی‌خواست که خندان و معقول باشد و در کامجویی و در امور مادی شریک خوبی باشد و او کامجویی رو به همه چیز گسترش میداد، به هوشمندی، محبت و دیگر چیزها. مارسل با این اندیشه چندان ور رفت که سرانجام آن رو با آنت در میان نهاد و آن هنگام غروب بود در کتابخانه‌ای که در آن کار خود رو به پایان می‌رساندند و خورشید از خلال درختان باقی کهن جلد رنگین کتاب‌ها رو زرین می‌ساخت. آنت سخت در شگفتی افتاد. چه بازوی موضوع رو بیرون پیش می‌کشید؟ مگر این خاتمه نیافته بود؟ گفت: اوه دوست من، چقدر شما خوبید، ولی دیگر نباید به آن فکر کرد. مارسل گفت: به چرا باید فکر کرد؟ برای چه میگویید نباید؟ آنت در دل گفت: بله، در واقع برای چه نباید؟ من از گفت شنود با او از دیدنش خوشنودم، ولی نه، غیر ممکن است، حتی جای بحث نیست. فرانک روبروی او در آن سوی میز نشست و آفتاب بر ریش بورش افتاده است. دو بازویش روی میز نهاده، دستهای آنت رو میگیرد و میگوید: 5 دقیقه در این باره فکر بکنید. من هیچ نخواهم گفت. ما همدیگر رو میشناسیم. از چند سال پیش، 12 سال، 15 سال، احتیاجی ندارم برایتان توضیح بدم. هر چه بگویم شما خود میدانید. آنت در پی آن بر نمی آید که دستهایش رو رها سازد. لبخند میزدند و نگاهش میکند. او رو با چشمان روشنش که بر او خیره شده نگاه می کند، ولی مارسل نمی تواند اون رو ثابت نگه دارد، زیرا از هم اکنون نگاه آنت فراتر از او رفته است. آنت در خودش است که نگاه می کند و می اندیشد دیگر حتی جای بحث نیست. همه چیز جای بحث دارد، برای چه غیر ممکن باشد؟ از او بدم نمی آید، پسر خوشگل است، دلربا، به اندازه کافی مهربان، باهوش و خوشایند. چه زندگی آسانی خواهد بود، ولی من نخواهم توانست با او به اقتضای زندگی او زندگی کنم. خودش پسند می افتد و همه چیز پسند اوست، اما برای هیچ چیز ارزش قائل نیست، نه برای مردها، نه زنها، نه عشق، نه آنت. و این آنت است که سخن می گوید، زیرا از بیرون در خود می نگرد.